تا آخر برنامه با ما باشید و ما را همراهی کنید.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. تام ویس گماشتن نماینده ویژه ملل متحد را یک فرصت بزرگ برای افغانستان خواند. حکومت طالبان اما بار دیگر با گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان مخالفت کردند. محکمه بین المللی عدالت در مورد انکای اسرائیل عملیات نظامی خود را در باریکی غزه توقف دهد یا خیر فردا جمعه حکم صادر خواهد کرد. این در حالی است که آمار کشته شدگان فلسطینی در غزه نزدیک به 26,000 نفر رسیده است. و داستان موفقیت یک متعلم افغان آمریکایی. شبنم زلاند میگوید که با وجود داشتن فرصت آموزش در آمریکا برای آینده دختران در افغانستان نگران است.
سلام، درود حضور شما بینندگان گرامی و سرویس خبری امشب پنجشنبه 25 ماه ژانویه سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ساتلایت صدای آمریکا نیز به نشر می‌رسد. در برنامه امشب تحولات اخیر در مورد اظهارات تام وست و گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را سید عز الرحمن گزارش میده. در مورد اظهارات اخیر لوید رستیز اردوی پاکستان در مورد افغانستان، همکار موسکا صافی گزارش زنده از پشاور برای شما داره و برای بحث در مورد نشست ملل متحد در مورد افغانستان که قرار است در قطر برگزار شود، محترم نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو را در برنامه با خود خواهیم داشت. با ما باشید. تام وس نماینده ویژه ایالات متحده بر افغانستان میگه که گماشتن نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد بر افغانستان یک فرصت بزرگ برای این کشور و طالبان میباشم. تام وس این اظهارات را در حالی ابراز کرده که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر گفته که به گزینش نمایندگان جدید نیاز نیست. در این حال انتظار میره که دومین نشست مشورتی ملل متحد در قبال افغانستان ماه آینده در قطر برگزار شد. برای شرح بیشتر در این مورد همکارم سید عز الرحمن در استودیو با خود داریم. عزیز، در مورد سخنان تام وس بگو، چی نکات برجسته در گفتارش این دفعه ملحوظ بوده؟
خب سلام با شما سحر جان و سلام به بیننده های ما. در سخنان تام وس میتونیم بگیم که در کل به دو بخش تقسیم میشد. یک در بخش اهمیت تعیین نماینده خاص سرمنشی ملل متحد بر افغانستان و دوم هم در بخش وضعیت بشری و کمک‌های بشری. در بخش اول باید گفته شود که به گفته تام وس نماینده خاص ملل متحد کسی خواهد بود که روند ادغام مجدد افغانستان در جامعه جهانی را نظارت خواهد کرد و این روند را پیش خواهد برد و به گفته تام وس این یک روند خواهد بود که بسیار مغلق و پیچیده و طولانی خواهد بود که با گفته تام وس این روند نمیتونه که از طرف رئیس فعلی یوناما در افغانستان پیش برده شود، چرا که رئیس یوناما با گفته تام وس فعلا در داخل افغانستان مصروف است. بناهن نماینده خاص کسی خواهد بود که در بین پایتخت های کلیدی جهان آقای تام وس نام گرفت، به طور مثال اسلام آباد، تاشکند، مسکو، واشنگتن، لندن، پاریس، بروکسل، بیجینگ، یعنی به این پایتخت ها سفرهای خواهد داشت، در این پایتخت ها مشوره های خواهد کرد که چگونه افغانستان دوباره داخل سیستم جهانی شود. در این رابطه یک بخشی از سخنان تام وس را با هم یک جا میشنویم.
The independent assessment called for the appointment of a coordinator or an envoy.
ارزیابی مستقل ملل متحد خواستار گماشتن یک هماهنگ کننده یا یک فرستاده شده است تا یک روند دیپلماتیکی را رهبری کند که در بدل عملی کردن مسئولیت‌های افغانستان از جانب طالبان، ادغام کامل افغانستان در سیستم جهانی را نظارت خواهد کرد. می خواهم بگویم که به باور من این یک فرصت بزرگ برای دولت افغانستان و برای طالبان می باشد. ما به یک صدای منطقی قوی نیاز داریم که منافع آن در مطابقت با جامعه جهانی و مردم افغانستان قرار داشته باشد. ما به یک شخص قوی نیاز داریم که نه تنها در افغانستان کار کند، بلکه به آن پایتخت های کلیدی نیز رفت آمد داشته باشد که مشوره با آنان در مورد چگونگی این مسیر عادی سازی کامل نیاز است.
خب تعیین نماینده خاص ملل متحد بر افغانستان اخیراً از جانب فریدون سینیرلی اوغلو که بازرس ویژه ملل متحد است از طرف از اینا در یک ارزیابی مستقل که انجام داده بود پیشنهاد شده بود، لیکن طالبا با کرات و حتی دیروز در این رابطه مخالفت خود را ابراز کردند و گفتند که امور رقمی که شما هم یادآور شدین که با موجودیت یوناما در افغانستان، البته چیزی است که روز گذشته وزارت خارجه طالبا گفته که با موجودیت یوناما در افغانستان و با موجودیت یک حکومت مرکزی مستقل در افغانستان ضرورت نیست که نمایندگان جدید بر افغانستان تعیین شوند. همچنان در بخش دوم سخنان تام ویست باید بگویم که آقای تام ویست با وضعیت بشری در افغانستان اشاره کرد، گفت که در طول سال 2023 میلادی وضعیت تا حد بهبود یافته بود و کمک ها هم ادامه داشت. به گفته تام ویست ایالات متحده پس از تغییر نظام در افغانستان هنوز هم بزرگترین کشور کمک رسان به افغانستان نباشه که تا کنون بیش از 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده، ولی تلاش ها به خاطر بهبود وضعیت از طرف جامعه جهانی ادامه داره، لیکن مشروط به اینکه به گفته تام ویست همه مردم در افغانستان دسترسی به مکتب داشته باشند.
بسیار خوب. در مورد دومین نشست مشورتی که در قبال افغانستان از سوی ملل متحد قرار است برگزار شود چه جزئیاتی تازه داره؟
نشست قرار است که در ماه فوریه به تاریخ 18 و 19 در قطر از طرف سازمان ملل متحد برگزار شود. در این مورد روز گذشته استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که هدف این نشست بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی با شیوه منسجم، هماهنگ و ساختار یافته از جمله از طریق در نظر گرفتن توسعه های ارزیابی مستقل ملل متحد در مورد افغانستان می باشه. البته در این نشست به گفته استیفن دوجاریک در مورد چارچوب و کیها اشتراک خواهد کرد در این رابطه هنوز هم بحث ها جریان داره یا نهایی نشده و قابل یادآوری میدانم که اولین نشست مشورتی سازمان ملل متحد سال گذشته در ماه می در قطر برگزار شده بود در پشت درهای بسته و بدون حضور نمایندگان طالبان. ولی قبل از نشست قطر دو روز قبل زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه بر افغانستان را اعلام کرد که یک نشست چهار جانبه بین روسیه و چین و ایران و پاکستان در مورد افغانستان تدویر می‌یابد در پایان ایما، لیکن تاریخ و محلش مشخص نساخت و گفت که در این رابطه بعداً معلومات راه خواهد شد و در این نشست در مورد تعامل با طالبان و در مورد ایجاد حکومت مشمول همچنان در مورد مبارزه با تروریسم و جرایم مرتبط با مواد مخدر بحث خواهد شد. اگرچه امور رقمی که گفتیم تاریخ و از این دقیقاً مشخص نیست و محل برگزاریش، لیکن امروز سید رسول موسوی یک تن از دیپلماتان ایرانی در صفحه اکس خود نوشته که هفته آینده کابل شاهد تحرک دیپلماتیک منطقه‌ای می باشه. معلوم نیست که آیا اشارش به می نشست است یا که کدام نشست علایدی دیگه است.
سپاس فرمان، ممنون از شما از اجرا از گزارش شدن. قسمی که در گزارش همکارم هم شنیدی سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفته که این سازمان دومین نشست را درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 ماه فوریه در قطر برگزار خواهد کرد. برای بحث بیشتر در مورد محترم نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد را از ژنو در برنامه با خود داریم. آقای اندیشه بسیار خوش آمدین. تفاوت این نشست به نظر شما با نشست‌های قبلی چیست؟ آیا در مورد اجرای این نشست با شما یا سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد آقای فائق بحثی شده؟
سلام بر شما و بر بیننده های خوب برنامه. خب این نشست معلوم دار که تفاوت است از نشست قبلیش. نشست قبلی یک نشست مقدماتی بود که در او هنوز بیسلاین ها معلوم نبود و اونو اساس بود که آقای فریدون سینیرلی‌اوغلو تعیین شد که او وضعیت از نزدیک بررسی کنه و گزارش شده. بعد از گزارش از اونا قطعنامه شورای امنیت به ارتباط صادر شد و گزارش تا قسمت مورد تایید قرار گرفت، خصوصا پیشنهادات گزارش. و به اساس پیشنهادات از این گزارش است که قرار است نشست بعدی ماه فوریه برگزار شد و در اینجا فکر میکنم یک سلسله تصامیم عمده گرفته خواهد شد. به شمول از اینکه این نماینده ویژه کی باشه و دارای چه خصوصیات باشه و همچنان جاد روی تماس منطقوی که باز بتانه مهنگی کنه مسائل منطقه با مسائل بین‌المللی و جهانی و خودش خود با خودشان نمی ازی است که تعاملات دیپلماتیک توال حل پایدار مسئله افغانستان جدی شده و
بسیار خوب. آقای اندیشه، در این رابطه به اجندای این بحث در پرسشم جز دومش همی بود که با شما و یا آقای فایق در این رابطه صحبت شده یا خیر؟
خب مفکر میکنم که هنوز مرحله ای ازی بود که در این قسمت تصمیم گیری ها صورت بگیره، همی که نشست نماینده های خاص کشورهای صنعتی یا جی 7 در لندن برگزار شد و قرار است که یک نشست منطقوی هم به میزبانی روسیه در مسکو صورت بگیره و در روی ایرانیا، چینیا، پاکستان و شورای منطقه دخیل هستن. هنوز قضیه نهایی نیست، هنوز بحث از این نهایی نیست که آیا نماینده های طالب ها و اطراف مطرح قضیه سیاسی افغانستان اینا هم در این نشست دعوت میشن یا نه. فکر میکنم که هنوز یک مقدار پیش از وقت است و هنوز تماس گرفته در این مورد نشده با هیچ کس.
شما اشاره به نشست روسیه داشتین، قرار است روسیه میزبان نشست باشه که در رو نمایندگان چین و ایران و پاکستان و خود روسیه هم در مورد تعامل با طالبان و مبحث همشمول بودن حکومت در افغانستان بحث کنند. در نشست قبلی روسیه طالبان حضور نداشتند. این دور مذاکرات که توسط روس‌ها مدیریت میشه، شما اصلا چگونه در شرایط فعلی ارزیابی میکنه؟
خب این چیز بسیار تازه نیست، ولی پس نشان میده که امون روند رقابت های منطقوی بین المللی، چون قضیه وقتی دوباره داغ میشه و قرار است که بعضی تصمیم گرفته شود و قسمی که شما شاهد بودین در وقتی قطعنامه خود امین گزارشن روسیه و چین رای ممتنع دادن، یعنی از این با اون شکل شاید باید شمایت نکردن و حتی از گزارش فقط یک به اصطلاح قبول کردن که یک گزارشی بوده بدون از این کوره تایید بکنن، بدون اینکه ایره از اون خوش آمدید بگوین. پس به این معنی نشان میده که منطقه تلاش داره که امون جایگاه خودش متفاوت تر و برازنده تر از گذشته در قضیه افغانستان داشته باشه و به این اساس اونا زیادتر و در تماس نزدیکتر با طالب ها هستن تا این که امون جامعه جهانی و نیروهای فرا منطقوی. ما فکر میکنم که این قضیه و این نشست و این آسانیه که تا امروز این بحث ها پیش رفته نمیره، منطقه دیدگاه خودش هم مشخصا داره و منطقه دیگه علاقمند از این است که کشورهای غربی به اصطلاح گپ اوله در قضای افغانستان داشته باشن، قسمی که در 20 سال گذشته داشتن و قسمی که در 20 سال گذشته. پروسه دوها مشخصا یک پروسه آمریکایی بود و او رو فکر میکنم که منطقه دیگه اجازه نمیده.
سپاس فراوان از محترم نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی افغانستان در مقر ملل متحد در ژنو که در برنامه حضور یافتند. برنامه را با همکار موسکو صافی از پشاور ادامه میدیم که در رابطه با صحبت‌های اخیر جنرال سید عاصم منیر روی درستیز اردوی پاکستان برای ما گزارش میده. در اظهارات خود آقای عاصم علیه افغانستان گفته که مسئولیت و امنیت یک شهروند پاکستان از تمام افغانستان مهمتر است. این خبر همکار موسکو صافی از شهر پشاور پاکستان دنبال کرده و همین اکنون هم در برنامه با ماست. موسکو جان، کمی بیشتر در مورد این اظهارات لوی درستیز پاکستان برای ما بگم.
سپاس سحر جان، همانطور که شما گفتین بسیاری از کارشناسان گفته که اظهارات اخیر عاصم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان در رابطه با افغانستان خیلی تندتر می باشه و روز گذشته عاصم منیر در دیدار با یک تعداد دانش آموزان پاکستانی گفته که جان یک پاکستانی مهمتر و با ارزشتر نسبت به تمام افغانستان می باشه. بر اساس گزارش اکسپرس تریبیون پاکستان، عاصم منیر گفت گفته که در ستیز جویی در ایالت بلوچستان پاکستان از دیر زمان توسط افغانستان حمایت شده. و نیز گفته که افغانستان هیچگاه به پاکستان به چشم یک دوست نگاه نکرده و همچنان افغانستان یگانه کشوری بوده که عضویت پاکستان را در سازمان ملل متحد حمایت هم نکرده و مخالفت آن را کرده. در این گزارش آمده که آصف منیر افزود و در خطاب به طالبان گفته که طالبان به پاکستان چشم ندوزد و همچنان هشدار داده که پاکستان آماده است تا برای نجات خود و امنیت ملی خود همه چیز را قربان کند. این اظهارات تند آصف منیر در حالی است که امروز در پشاور دو حمله مسلحانه صورت گرفته و در آن حمله یک منصوب پلیس و همچنان یک کارمند دولتی جانشان را از دست داده. حمله نخست در منطقه ادوزه بالای یک منصوب پلیس صورت گرفته توسط افراد ناشناس و حمله دوم هم در گلبهار پشاور صورت گرفته بالای یک کارمند ارشد محکمه رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که در آن هم این کارمند دولتی جانشان را از دست داده و تاکنون هیچ کسی هم مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته.
سپاس فراوان همکارم مسکو صافی بود که گزارشی را در رابطه با اظهارات اخیر علی درستیز اردوی پاکستان ارائه کرد. ممنون از شما. شبنم زولاند یک شاگرد آمریکایی افغان تبار است که در مکتب به موفقیت‌های دست یافته است. شبنم که از طریق ویزای خاص مهاجرت با خانواده‌اش چند سال قبل به آمریکا مهاجر شد، توانسته که در مدت کم با برنامه‌های پیشرفته سیستم آموزشی آمریکا برای شاگردان نابغه راه پیدا کند.
شبنم زولاند با خانواده‌اش از طریق ویزای خاص مهاجرت به آمریکا آمد و در مکتب آمریکایی شامل شد. او بعد از مدت کوتاه انگلیسی یاد گرفت و با درس‌هایش در کنار سایر شاگردان در آمریکا ادامه داد. شبنم پس از مدت به خاطر استعدادش در برخی مضامین توجه معلمین را جذب کرد. او میگوید با فرصتی که اینجا برایش مهیا شده است توانسته است که بهتر رشد کند.
من وقتی آمریکا آمدم بسیار سن کم داشتم، اما یاد گرفتن زبان برایم ساده بود. حتی یادم نیست چقدر سریع همه صحبت‌ها را میفهمیدم. اما برای دیگران که در صنف من هستند انگلیسی یاد ندارند بسیار مشکل است. با بزرگتر شدن و صنف بالاتر دروس مکتب دشوارتر می شود و رقابت با شاگردان ساده نیست. من به طور طبیعی در کنار شاگردان آمریکایی هر چیز را یاد گرفتم.
ضیاءالدین زولاند پدر شبنم که مدت یک دهه با اردوی آمریکا کار کرده است میگوید پس از مهاجرت به ایالات متحده با وجود مشکلات دخترش را تشویق میکرد تا در دروس خود بیشتر تلاش کند و از فرصتهایی که برایش مهیا شده است استفاده کند.
همیشه دخترم را تشویق میکردم و او هم گوش میداد و به همین خاطر همیشه مکتب میرفت. بسیار ذهن خوب برای یاد گرفتن دارد. هر باری که مکتب میرود و یک چیزی میآموزد با مدال‌ها به خانه برمی‌گردد که بسیار خوشم می‌سازد.
شبنم پس از شمولیت در برنامه‌های آموزشی پیشرفته و یکی از مکاتب مهم ایالت ویرجینیا راه یافت. او می‌گوید یگانه دختر افغان در این مکتب بود.
داستان من به خاطر بی‌نظیر است که من در صنف هشتم و مکتب ایالت ویرجینیا درخواست دادم و از برنامه‌هایش زیاد نمی‌فهمیدم. گفتند بسیار مشکل است. برنامه‌های این مکتب برای کسانی است که زیاد درس می‌خوانند و برنامه ساده نیست. من بسیار شوک‌زده شده بودم ولی فهمیدم که مرا پذیرفتند.
او در مدت چند سال که در مکتب آمریکایی درس می‌خواند بیشتر از 10 مدال به دست آورده است. شبنم می‌گوید اکثر مدال‌ها به خاطر بهترین شاگرد بهش داده شده و در مورد این تندیس سال 2021 و 22 خاطره خود را چنین توضیح می‌دهد.
در صنف هشتم که مهاجرین می آمدند من اکثرا برای شاگردان جدید در قسمت ترجمه و معرفی مکتب کمک می کردم. به همین خاطر معلمین تصمیم گرفتند که من لیاقت این تندیس شاگرد فوق‌العاده را دارم.
او با برادران خود در دروسشان کمک می کند و از خواهران خود مراقبت می کند و در کنار خانواده‌اش احساس خلاقیت و افتخار می کند. شبنم به عنوان نوجوان افغان آمریکایی از وضعیت دختران افغان آگاه است و از اینکه از آنها حق آموزش سلب شده است ناراحت است.
بسیار مصیبت بار است که دختران افغان فرصت تحصیل ندارند و پس از صنف 6 دیگر درس خواندن نتوانند. آنها فرصت‌های آینده برای کار را از دست می‌دهند. الحمدلله من در اینجا فرصت دارم کالج و دانشگاه بروم و هر چی بخواهم شوم، دکتر شوم یا انجینیر یا ساینسدان، اما آنها مانند من همچو فرصتی را ندارند. بسیار سخت است.
شبنم زلان تا کنون از چندین دانشگاه معتبر پیشنهاد بورسیه تحصیلات عالی دریافت کرده است و امیدوار است که پس از 2 سال که از مکتب فارغ می شود بتواند در یکی از دانشگاه های معتبر ایالات متحده با تحصیلات عالی خود ادامه دهد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
آخرین تحولات و اخبار از درگیری ها در غزه و گزارش در مورد راهپیمایی معترضان در ایالات متحده در اعتراض به ادامه درگیری ها میان اسرائیل و حماس موضوعاتی خواهد بود که بعد از یک وقفه به آن می‌پردازیم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
ساکنان غزه میگویند که نیروهای اسرائیلی امروز مناطقی را در اطراف 2 شفاخانه در خان یونس شهر اصلی در جنوب غزه بمباران کردند. مقامات صحی غزه اعلام کردند که در 24 ساعت گذشته دست کم 50 فلسطینی از جمله 2 کودک در حمله هوایی اسرائیل و یک خانه مسکونی در خان یونس کشته شدند. اکثر جمعیت 2.3 میلیونی باریکه غزه پس از بیجا شدن از نیمه شمالی آن در اثر عملیات نظامی اسرائیل که اکنون در 4th ماه خود قرار دارد در حال حاضر در خان یونس و بخش‌های شمالی و جنوبی آن زندگی می‌کنند. در همین حال مقامات صحی در غزه گفتند که شمار کشته شدگان فلسطینی به حداقل 25700 نفر رسیده است. محکمه بین‌المللی عدالت سازمان ملل متحد فردا جمعه تصمیم خود را در مورد درخواست آفریقای جنوبی برای صدور دستور موقت در مورد پرونده نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل از جمله توقف عملیات نظامی اسرائیل بر غزه صادر خواهد کرد. این تصمیم مرحله مقدماتی در روند رسیدگی به اقامه دعوای آفریقای جنوبی علیه اسرائیل است که ادعا دارد اقدام نظامی اسرائیل در جنگ با حماس در غزه نسل کشی فلسطینیان است. اسرائیل اتهام را رد کرده و از محکمه خواسته که این شکایت آفریقای جنوبی را رد کند. محکمه بین‌المللی عدالت که در شهر هاگ هالند مستقر است دیروز زمان صدور حکم موقت را اعلام کرد. آفریقای جنوبی گفته که نالدی پاندور وزیر خارجه آن کشور در هالند سفر خواهد کرد تا فردا در زمان صدور حکم محکمه بین‌المللی عدالت از کشورش نمایندگی کند. معترضان خشمگین در ایالات متحده از ادامه درگیری ها میان اسرائیل و حماس به جاده ها برآمدند و حتی برخی از آنها حضور رئیس جمهور جو بایدن در مبارزات انتخاباتی او را اخلال می کنند. خبرنگار صدای آمریکا در ایالات مختلف ایالات متحده به چگونگی این موضوع در جریان مبارزات انتخاباتی پرداخته است که همکارم فرخنده پیمانی شرحان را تقدیم می کند.
جنگ شدید در غزه باعث برانگیختن واکنش شدید رای دهندگان آمریکایی شده و تلاش‌های جو بایدن برای انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور آمریکا را با فشار مواجه کرده است. قرار بود این تجمع یا گردهمایی برای حقوق سقط جنین باشد، اما در عوض بخش بیشتر سخنرانی روز سه‌شنبه جو بایدن توسط معترضان اخلال گردید. این معترضان از حمایت بایدن از ادامه عملیات نظامی اسرائیل بر غزه خشمگین بودند و جو بایدن را ناراحت کرد.
این وضعیت برای یک مدت ادامه خواهد داشت.
این مظاهرات توسط نهادی به نام Die in for Humanity یا مردن برای بشریت سازماندهی شده است. یک گروه معترض 700 نفری است که تا حال حدود 100 بار در گردهمایی‌های انتخاباتی رئیس جمهور بایدن در ساختمان کنگره، در بیرون از خانه‌های اعضای حکومت و در مظاهرات ماه جنوری امسال در واشنگتن حضور داشتند.
ما شاهد تغییر یک جریان با رد کامل جو بایدن در ایالات متحده هستیم و این چیزی است که ما میگوییم این است که وقت به صدای جامعه عرب آمریکایی که میگویند با بی‌عدالتی و جنایات در غزه پایان دهید بی‌اعتنایی میکنید، بنابراین رأی جامعه عرب آمریکایی را به دست نمی آورید.
در همین حال قصر سفید روز چهارشنبه گفت که رئیس جمهور از اعتراضات مسالمت‌آمیز حمایت می‌کند.
جو بایدن معتقد است که واقعا مهم است که اسرائیل حق و توانایی ادامه دفاع از خود در برابر حماس را که واضحا تا هنوز یک تهدید است داشته باشد. اما این بدان معنا نیست که ما تلاش های ما را متوقف سازیم. ما بار دیگر از همتایان اسرائیلی خود برای تمرکز بیشتر بر کاهش تلفات غیر نظامیان تاکید میکنیم و از آنان میخواهیم اجازه دهند کمک های بشری وارد غزه شود.
تحلیلگران سیاسی میگویند جو بایدن در موقعیت سختی قرار دارد. با گفته تحلیلگران، سیاست خارجی به ندرت میتواند منجر به اثرگذاری روی نتایج انتخابات شود، اما زمانی که رقابت تنگ و تنگ باشد میتواند تفاوت را ایجاد کند. این رای دهنده در ایالت نیو همشیر در رای گیری مقدماتی روز سه‌شنبه بایدن و رقیب جمهوری خواه او آقای دونالد ترامپ شرکت کرد و گفت که تصمیم او به یک چیز وابسته است.
بزرگترین چیزی که در این انتخابات به آن رای می دهم سیاست خارجی است. برای من واقعا مهم است که ما از هر گونه جنگ خارجی دوری کنیم و هزینه های نظامی خود را کاهش دهیم و عساکر خود را به خانه بازگردانیم.
برنامه ترامپ برای حل و فصل بحران غزه تا به حال نامشخص است و اقدامات قبلی او به عنوان رئیس جمهور شامل ممنوعیت مهاجرت مسلمانان به امریکا بود که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. برای فعالان مسلمان این یک انتخاب دشوار است. این وضعیت دو وسیله را در اختیار رای دهندگان آمریکایی قرار می‌دهد تا حال در مورد وضعیت موجود احساسات خود را بیان کنند و در ماه نوامبر از حق رای خود استفاده کنند. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خواستار از سرگیری فروش جت‌های جنگی F-16 به ترکیه شد. با گفته یک مقام آمریکایی، رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه نامه‌ای به رهبران کنگره ارسال کرد که از آنها خواست که توافق فروش این جت جنگی به ترکیه را بدون تأخیر تصویب کنند. در سال 2021 ترکیه خواستار خرید جنگنده‌های F-16 به ارزش 20 میلیارد دلار و نزدیک به 80 بسته مدرن سازی برای طیاره‌های جنگی موجود شد. این معامله به خاطر تایید عضویت سویدن در پیمان ناتو از سوی ترکیه در حال تعلیق قرار گرفت. اما پس از 20 ماه تأخیر پارلمان ترکیه، دو روز پیش عضویت سویدن به ناتو را تصویب کرد و مانع را در برابر تصویب این معامله از سوی کنگرس آمریکا و گسترش پیمان ناتو برطرف کرد. قرار است ایالات متحده و عراق مذاکرات را درباره پایان دادن مأموریت ائتلاف نظامی بین المللی به رهبری ایالات متحده در عراق و چگونگی جایگزینی آن با روابط دو جانبه آغاز کنند که گامی رو به جلو در روندی است که به دلیل جنگ غزه متوقف شده بود. با گفته سه منبع ایالات متحده، این پیام را در نامه‌ای از سوی الینا رومانوفسکی سفیر آمریکا در عراق به فواد حسین وزیر امور خارجه عراق تحویل داده است. و انجام این کار ایالات متحده پیش شرط‌هایی را کنار گذاشته بود که حملات گروه‌های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران در عراق در ابتدا متوقف شود. انتظار می‌رود که این مذاکرات چندین ماه طول بکشد، اما نتیجه آن مشخص نیست و خروج نیروهای آمریکایی از عراق قریب الوقوع نیست. کیم جون اون رهبر کره شمالی خواستار یافتن راه‌هایی برای بهبود توسعه اقتصادی کشورش شد. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی، کیم جون اون گفت ناکامی در فراهم کردن نیازهای اولیه زندگی و شمول غذا یک موزل جدی سیاسی است. رهبر کره شمالی همچنین از حزب خود خواست تا با سیاست توسعه منطقه جدید تغییراتی سریع برای ارتقای استانداردهای زندگی مردم در سراسر کشورش ایجاد کند و شکاف‌های بین مناطق شهری و روستایی را کاهش دهد. بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. پس از این شما میتونین برنامه‌های رادیوی آشنا صدای آمریکا را هم از طریق ساتلایت از طریق صفحات مجازی ما دنبال کنین و میتونین بازپخش برنامه ما را هم از صفحه یوتیوب ما ببینین. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رسکار.